الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در جهت ثالثه در فرع چهارم بود، یعنی بحث در این بود که آیا بعد الافضاء احکام زوجیت مترتب می شود بر این زوجه، بر این صغیره‌ای که افضاء شده، یا احکام زوجیت مترتب نمیشه. عرض کردیم مشهور قائل به بقاء زوجیتند و در مقابل به گروهی نسبت داده شده که اینها قائل به زوال زوجیتند. ما این نسبت را بررسی کردیم، معلوم شد نه شیخ مفید، نه شیخ طوسی و نه ابن ادریس که به اونها نسبت داده شده قول به زوال زوجیت، هیچ کدام قائل به این مسئله نشدند. علی ای حال گفتیم بر زوال زوجیت به دو دلیل استناد شده. هر دو دلیل را ذکر کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. اما قول مشهور که بقاء بر زوجیت، این هم مستند به دو وجه میتواند باشد. وجه اول دو روایته که قبلا هم به مناسبت این دو روایت رو خوندیم، یکی صحیحه حمران و یکی خبر برید ابن معاویه. روایت حمران این بود: ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل تزوج جاریه بکرا لم تدرک فلما دخل بها اقتزها فافزاها. سوال از جاریه‌ای شده که عرض به حضور شما به سن بلوغ نرسیده و دخول صورت گرفته و کار به افضاء کشیده. سوال از حکم چنین جاریه‌ای شده. امام علیه السلام فرمود فقال علیه السلام ان کان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علی و ان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل حین اقتزها فانه قد افسدها و اتلها علی الازواج فعلی الامام ان یقترمه دیتها و ان امسکها و لم یطلقها حتی تموت فلا شیء علی. این آدرسش قبلا داده شده، من فقط به وسائل ارجاع میدم. وسائل جلد 20 صفحه 493. ذیل این روایت دلالت میکنه بر بقاء زوجیت، چون میفرماید و ان امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علی. اصل امساک این زوجه جائز شمرده شده، یعنی طبق این روایت این مرد میتواند این زن را نگه دارد و میتواند طلاق بده. پس جواز و امساکها و عدم و تطلیقها یدل علی بقاء زوجیتها، این دلالت میکنه بر بقاء زوجیت این زن اگر زوجیت باقی نبود معنا نداشت امام بفرماید و ان امسکها، دیگه اصلا امساک و نگهداری زن مشروع نبود. پس نفذ این که امام این فرض را در پاسخشون مطرح کردند دلالت میکنه بر بقاء زوجیت، یعنی مشکلی برای باقی بودن زوجیت و نکاح نیست. حالا اگر خواست طلاق بده، اگر خواست نگه داره. نظیر همین عبارت در روایت برید بن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام وارد شده، فی رجل اقتز جاریتن یعنی امرأته فافزاها، قال علیه السلام علیه الدیه انکان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین، قال علیه السلام و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه، ان شاء امسک و ان شاء طلق. اینم وسائل جلد 20 صفحه 494. هر دو روایت در باب 34 از ابواب مایهر و مبل مصاهره آمده. اون یکی حدیث اول بود، این حدیث سوم است. خب این روایت هم صریح در بقاء زوجیت بعد الافضائه. چرا؟ چون میگه این امسکها ولم یطلقها، بعد در ادامه فرموده انشاء امسکه و انشاء طلقه، اگر بخواد میتونه این زن را حفظ کنه در زوجیت و حوال خودش نگه داره و اگر خواست میتونه طلاق بده. خب این به وضوح دلالت بر بقاء زوجیت میکنه. اگر عقد و نکاح باطل شده بود معنا نداشت اشاره به این جهت بکنه که اگر خواست نگه داره و اگر خواست طلاق بده. فقط در مورد خبر برید اشکالی شده که دیروز هم اشاره کردیم. مرحوم آقای خویی به واسطه ی حارث ابن محمد ابن نعمان صاحب الطاق، پسر مؤمن الطاق، این اشکال کردن در سند این روایت، چون او از برید ابن معاویه نقل کرده، لذا ایشون این خبر را ضعیف میدانه و میگه ما به خاطر ضعف سندی این روایت اون رو به عنوان مؤید آوردیم نه به عنوان دلیل. اما همطور که دیروز هم اشاره کردم برخی او را تأیید کردن و لذا روایت را معتبر میدانند. خب این دلیل اول که عبارت از دو روایت که صراحت داره در بقاء بر زوجیت بعد الافضاء. یه اشکالی نسبت به استدلال به این دو روایت شده. اشکال این است که در ذیل این روایت، یعنی همین جمله‌ای که مورد استناد قرار گرفته، یه مطلبی آمده که مورد قبول اصحاب نیست و اون سقوط الدیه، چون هم تو روایت برید و هم در صحیحه همران آمده که اگر افضاء کرد میتواند او را نگه دارد و میتواند طلاق بده. بعد میفرماید این امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علی. خب ظاهرش اینه که دیه ثابت نیست، میده هیچی برش نیست، میتونه این زن را نگه داره تا بمیره و بر این مرد که باعث افضاء شده چیزی هم واجب نیست. نظیر همین در خبر برید آمده و این مطلبی است که اصحاب اون رو قبول ندارن، چون دیه در واقع به سبب جنایت وارد واجب میشه. خب اگر این شخص باعث افضاء شده، یعنی یک جنایتی بر او وارد کرده، حق نداشته با این دختر قبل از 9 سالگی وعده کنه، اما این دستور رو نادیده گرفته و موجب افضاء شده، خب این یه جنایته. به حسب قاعده هر جنایتی باید دیش داده بشه، به صرف این که این شخص او را نگه می‌دارد و طلاق نمی‌دهد، به چه دلیل بگیم دیه ساقط میشه؟ لا وجه لسقوط دیه، وجهی برای سقوط دیه نیست، ولو این که او را نگه داره و طلاق نده. این اشکالی است که به استدلال به این روایت شده که این دو روایت به دلیل اشتمال بر مطلبی که اصحاب به اون ملتزم نیستند و از این مضمون و این معنا در روایت اعراض کرده اند قابل استدلال نیست. در پاسخ به این اشکال می توانیم اینطور بگیم که درسته زیل در این دو روایت معرض عنه بین الاصحاب، ولی این موجب رفعیت از اون بخشی که دلالت بر بقای زوجیت میکنه نمیشه. ببینید دلیلش هم اینه که امکان تبعض در حجیت وجود داره، یعنی یه روایتی اگر در جایی اگه یه روایتی در یه موضوعی وارد شد و مشتمل بر چند حکم بود، اگر بعضی از احکام و بخشی از این روایت معمولا به نبود و اصحاب از اون اعراض کرده باشن، بدیهیست اعراض اصحاب از یک قسمت روایت یا یک حکم روایت به حجیت اون روایت در خصوص اون حکم یا موضوع لطمه میزنه، ولی این باعث سلب اعتبار مجموع روایت نمیشه. تبعض در حجیت یعنی این، یعنی بخشی از یک روایت حجت باشد بخشی حجت نباشه. این اشکال هم نداره، محظوری هم نداره و بر اساس این مبنا، یعنی بر اساس قول به تبعیض در حجیت، ما میتونیم این روایت را به دو بخش تقسیم کنیم. زیلشو حالا صدرش زیلشو به دو بخش تقسیم کنیم. یک بخش همین مطلبی است که دلالت بر بقای بر زوجیت میکنه. یه بخش اون است که دلالت میکنه بر عدم ثبوت دیه، یا به عبارت دیگه سقوط دیه. خب اون بخشی که ازش بقای بر زوجیت استفاده میشه حجت، شاهدش هم اینه که اصحاب همه فتوا دادن یا همه یا جلشون فتوا دادن به بقای برزوجیت بعد الافضاء. غیر از این روایت، حالا یه دلیل دیگه فقط هست، ما روایت دیگه‌ای نداریم مستقلن که متعرض این مسئله شده باشه و مشهور بخوان بقای برزوجیت را از اون دلیل یا روایت استفاده کنند. تنها مستند همینه. خود این که مشهور اصحاب به این مسئله فتوا دادند، این شاهد یا مؤید این هست که این بخش از روایت حجت است. اما ذیلش که بحث از نفی دیه در صورت امساک زوجه و نگهداری و عدم طلاق زوجه به میان آمده، اون حجت نیست و شاهدش هم اینه که اصحاب از اون اعراض کردن. پس اعراض اصحاب از یک حکم این دیه، از یک حکم مربوط به این روایت، دلیل بر عدم اعتبار و عدم حجیت روایت نیست. لذا به نظر میرسه این اشکال بر استدلال به این دو روایت وارد نیست. اونم حالا بحث، بله درسته درسته. این عرض به حضور شما در بحث وجوب دیه ما متعرض این میشیم که حالا اومدن این روایت را با روایاتی که داله بر وجوب دیه است جمع کردن، ولی در این حال لطمه‌ای به استدلال به این روایت بر بقای بر زوجیت نمیزنه. این دو روایت دلالت میکنن به وضوح بر بقای بر زوجیت. اما دلیل دوم بر قول مشهور یعنی بقای بر زوجیت این است که اگر زوجیت ثابت شد، یعنی عقد واقع بشه بین زن و مرد، مقتضی برای بقا در اون موجوده. تا مانعی در برابر این مقتضی به اصطلاح محقق نشه، این زوجیت و این نکاح اقتضای بقا داره. در شریعت بعضی از امور به عنوان مانع معرفی شدن، یعنی موانع اقتضای بقاء زوجیت برشمرده شدن، که یک اموری هستند که اینها می توانند این زوجیت را به هم بزنند. خب مثلا یکیش طلاقه. خب طلاق یک راهی است برای از بین بردن حلقه نکاح و زوجیت. حالا طلاق که میگیم به انواع و اقسامش، لعان و زهار و عرض به حضور شما خود اینها همه در واقع طرقی هستند که این اقتضای استمرار نکاح و زوجیت را از بین میبرن. یا مثلا از جمله اسباب و موانع قطع علقه زوجیت این است که عرض به حضور شما نکاح حرام بشه. نکاح یه شرایطی پیدا کنه که متعلقش متصف به حکم حرمت بشه. مثل مثالی که دیروز زدیم، زوجه صغیره مرد که تا حالا همسر او بود و شرعاً نکاح با او جائز بود و عقد هم واقع شده، خب این فی نفسه اقتضای بقا و استمرار داره. ولی این زوجه صغیره با رضا تبدیل بشه به دختر رضایی این مرد، به محض اینکه عنوان بنت رضایی بر او صدق کند، این نکاح حرام میشه. حرمت نکاح هم مسابقه با بطلان و فسخ انفساخ زوجیت. خب اینم یه مانعه، یعنی عروض عناوینی که اون عناوین متعلق حرمت نکاحن. طبیعتا اینم یه مانعه برای این که اون نکاح از بین بره. به هر حال موانعی که در برابر اقتضای استمرار نکاح می توانند مانعیت ایجاد کنند و اون رو از بین ببرند، در شرع معرفی شدن. این موانع هم اختیارش به دست شارعه، یعنی اینطور نیست که ما بتوانیم از پیش خودمون یه اموری را به عنوان مانع معرفی کنیم. لذا همه این امور در جای خودش ذکر شده که چه چیزهایی عقد را منفسخ میکنه. مسئله افضاء در هیچ دلیلی به عنوان عامل برهم زننده علقه زوجیت معرفی نشده. هیچ دلیلی بر این که با افضاء زوجیت از بین می رود نیست الا مرسله یعقوب ابن یزید، که اون هم قد عرفت حالها درباره مرسله یعقوب ابن یزید گفتیم که حالا اشکال سندی که دارد و بر فرض ضعف سندی اون با عمل اصحاب جبران بشه، او نهایتش اینه که دلالت بر حرمت ابدی وقتی میکنه. تازه اون رو هم ما نپذیرفتیم. خب پس اساساً مرسله هم ازش استفاده زوال زوجیت نمیشه. اصحاب هم از اون روایت این را نفهمیدند، مشهور را عرض میکنم. لذا به نظر میرسه با توجه به این که افضاء به عنوان یکی از موانع زوجیت معرفی نشده، خب اینجا دلیلی برای زوال زوجیت وجود نداره، مقتضی برای بقاء زوجیت موجوده چون عقد واقع شده. مانعی هم در برابر این اقتضا نیست، پس ازش میتوانیم استمرار زوجیت را استفاده کنیم. اینم دلیل دوم. چیه آقای مسعودی انگار حرف داری؟ ها؟ نه استصحاب نیست، نه اتفاقا استصحاب نیست. ببینید استصحاب عرض به حضور شما، اگر ما این بیان رو ببریم تو قالب استصحاب، وقت ممکنه این بحث پیش بیاد که حالا استصحاب مثلا در شبهات حکمی حجت هست یا نیست. خب اونجا اختلافه، بعضی میگن استصحاب فقط در شبهات موضوعی یه حجته و اصلا در شبهات حکمیه حجت نیست. برخی معتقدن در شبهات حکمیه هم حجته. حالا اگر کسی قائل شد که استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست، قهرن اینجا نمیتونه به استصحاب تمسک کنه. اما با این بیان، این بیانی است که عرض به حضور شما مطابق با قاعده هم هست، با این بیان به نظر میرسه وجهی برای حکم به زوال زوجیت نیست. این اتفاقا کاری به استصحاب هم نداره. بله دوباره چی داری؟ ها، یعنی میخواد بگید که اصلا نمیتونیم سراغ، حالا اونم یه مشکل دیگه است. نه ببینید، منافات نداره ما عرض به حضور شما در یه موضوعی روایت داشته باشیم اصل هم تأیید و تأکید اون بکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی سراغ اصل میریم میگیم سلمنا که دلیلم نداشته باشیم، یعنی علا فرض تنزیل معمولا میگن بر فرض که دلیل لفظی هم نداشته باشیم این مقتضای اصلم هست، از اون زاویه میشه، لذا میتونه مؤید باشه اصل عملی در مواردی که تأیید میکنه مضمون و مفاد دلیل را. خب پس مجموعاً بین این دو قول حق آن است که با افضاء زوجیت از بین نمیره. طبق مبنای ما که معتقد شدیم حرمت ابدی وجه ثابت نیست و نیز زوجیت باقی است، مسئله کاملا روشنه که اگر افضاء باعث از بین رفتن حلقه نکاح و زوجیت نشه و وطی با چنین زوجه‌ای هم حرام ابدی نباشه، همه احکام زوجیت قهرن اینجا بار میشه. طبق این مبنا کاملا روشنه. چرا؟ چون ینطبق علیه عنوان زوجه، وطی با او هم که حرمت ابدی نداره. پس وقتی این صدق عنوان زوجه برش میشه، اطلاقات ادله زوجیت که یک احکام و آثاری را بر زوجه بار میکنن اینجا خود به خود مترتب میشه، از جمله در مسئله ارث، این زوجه است ارث میبره، از جمله حرمت الخامسه، این که این یکی از همسران به حساب میشه رسمن و دیگه با وجود این اگر چهارمین باشه دیگه نمیتونه پنجمی رو به عنوان زوجه انتخاب بکنه، از جمله حرمت الاخت، نکاح با خواهر، خواهر این زوجه، با خواهر این هم نمیتونه ازدواج کنه، از جمله حرمت و بنت الاخ او بنت الاخت، خواهرزاده و برادرزاده این زوجه صغیره را نمیتواند به نکاح خود در بیاورد الا مع الاذن، یعنی اینجا نیاز به اذن داره. حالا اگر خودش صغیر است نمیتونه اذن بده، باید از ولیش اذن بگیره، بالاخره نیاز به اذن داره، از جمله که حالا اون این حکم را بعضی گفتند، اما باید ببینیم آیا اصلا موضوعیت داره یا نداره. این حالا قبل تز شاید خیلی موضوعیت نداشته باشه و اونم راجع به الحاق ولد فراشه. در این باره بحث موضوعش رو من برای شما بیان بکنم که اگر این با زوجه خودش مواقعه کنه و کار به افضاء بکشه، اون وقت اون زن نعوذ بالله زنا بده و صاحب فرزند بشه، بعد شک پیش بیاد که آیا این فرزند از زنا منعقد شده یا از شوهرش، شک که در انعقاد نطفه این فرزند از اون زنا یا از همین زوجی که او را افضاء کرده. اینجا میگن این فرزند یلحق به زوج، ملحق به زوج میشه، چون روایت داریم الولد للفراش وللآهره الحجر، کافی جلد 5 صفحه 492 حدیث 3 فقیه، من لا یحذره الفقیه جلد 4 صفحه 38 حدیث 5812. خب
فرض سبوت
اون مثلا اولیه نیست که با این فرض اگر اون مرد با این دختر مقابله کرد بعد از اکمال
نسل سنین، حالا این فرزند
ملحق
به او میشه یا نه چون حرام ابدی بوده؟
اینم ممکنه.
ببینید
بله
آخه
اونو نمیگن زنا، به اون عنوان زنا اطلاق نمیشه. ببینید نه چرا اصلا تعبیره، تعبیرشون اینه، میگه تو عبارات آیون داره فلو دخل به زوجتهی و افزاها ثم زنت و سار لها الولد و شک یا شک فی انعقادهی من از زنا او زوج، شک در این میکنه که این انعقاد از زناست یا از زوجه، یلحقو به زوج یا یلحقو به زوج، اصلا بحث اینه، ولی اون عنوان زنا صدق نمیکنه. ببینید اینم یه مورد فقط در بله بله نه 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 میگه میبینید میگه حرمت الوطیه چل حرم حال الحیز لا تنافی مع بقاء زوجیه، از این جهته میگه. ببینید این باره اصل مسئله است، نه نه اون حالا عرض میکنم، اون ماله رو اون مبنای ما فعلا رو مبنای خودمون داریم میگیم، شما رو مبنای مشهور میگید. استدلال میکنه ایشون، میگه ببینید اشکال نداره زوجیت باقی است در این حال وطی هم حرامه، میگه این مثل حرمت وطی در حال حیزه، زنی که حائزه مگه زوجه شوهرش نیست؟ خب اما حیزه وطی با او هم حرامه، وطی با حائز حرامه، میگه این هم مثل اونه، همانطوری که با حائز وطی حرامه اما این منافی با زوجیت نیست، اینجا هم همینطوره، وطی با زن صغیره افضاء شده حرامه و این منافات با زوجیت نداره. اونی که صاحب جواهر میگه اینه، اصلا حیث عدم مناف... به اصطلاح تشبیهشو گفته، گفته حرمت وطی مثل حرمت حال حیزه، توضیح هم دادن آقایون، از این جهته که منافات با بقاء زوجیت نداره. من بله 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 خیلی بسیار خوب. یعنی چی؟ خیلی خوب، دوباره بخونید شما. بله بله.
این مرد حرمت ابدیه داشته، در این حال مواقع انجام داده، حالا بحث میشه که آیا این فرزند ملحق به او هست چون حرام بوده یا نه ملحق به او نیست. ایشون میگه که نه، این مثل حرمت حلال حیزه. چطور ما در اون فرز
آخه اینجا
ملحق میکنی به پدر؟ اینجا هم
آخه اینجا بحث ملحق به اگه پس ملحق به کیه این؟ چی میشه پس؟ اگر اینجا امکان این که به دیگری ملحق بشه هست؟ نه، اون تکفل یه بحث دیگه است. هزانت و سرپرستی و تکفل یه چی؟ بالاخره این فرزند به کی باید منتسب بشه؟ بحث اینه دیگه که بالاخره یعنی آیا این چون زنا کرده به این شوهر منتسب، اون که اگه اون باشه بالاخره معلومه این بچه مثل چیز میمونه. فرض بفرمایید حالا اگر کسی در حال حیض فرض بکنیم این اتفاق بیفته، زنا یعنی با همبستر بشه و فرض کنه حالا این بچه دارم بشه، که معمولا میگن نمیشه، خب این که دیگه تردیدی نیست این بچه مال اینه. منتها بله حالا اون تنظیر رو ظاهرش اینه که ایشون و دیگران میخوان بگن مجرد حرمت وطی منافاتی با صدق فراش نداره. توجه داری؟ تو بعضی از عرض میکنم کتاب ها اصلا این رو به همین نحو تقریر کردن، مثل این تقریرات مرحوم آقای خویی و اینها اصلا به همین نحو تقریر کردن که این عرض به حضور شما بعد الافضاء و حرمت ابدی این رفته زنا داده. خب حالا این یه ولدی پیدا کرده، شک میشه در شک کردید که چی؟ اگه گفتیم حرمت ابدی نداره که جای این بحث نیست اصلا. من حالا چون رو این مبنای خودمون دارم حرف میزنم که حرمت ابدی هم نیست، میگم تصویرش حداقل رو این مسئله این قابل تصویره یا نه. اگه ما قائل به حرمت ابدی نشدیم، بالاخره این مسئله لحوق الولد مگه یکی از احکام؟ اصلا شما اینو بذارید کنار، اصلا در مسئله افضاء بذارید کنار، از احکام زوجیت این هست یا نیست؟ اونی که در مسئله زوجیته چیه؟ یه زنی زنه کسیست رفته زنا داده، خب این همین مسئله ولدی پیدا شده، معلوم نیست از راه زناست یا از چی؟ این شوهر. خب اینجا میگن ملحق به شوهر میشه. خب همون حکم اینجا بخواد بیاد چجوری تطبیق میشه؟ با خودش این تطبیق میشه. خب از احکام زوجیت الحاق ولد مشکوک از راه زنا به زوج است. خب وقتی ما بحث از ترتب احکام زوجیت در اینجا میکنیم، یعنی همون حکم، یعنی لحوق الولد اینجا میاد. مسئله که صورتش عوض نمیشه، بحث احکام زوجیته. یعنی میخوام ببینیم آیا اون حکمی که در اون مثل بقیه حرمت الخامسه مگه فرق میکنه؟ دقیقا همون حکمی که در سایر فروض میامد اینجا هم میاد جریان پیدا میکنه. بحث ترتب احکام زوجیت، لذا این تصویر اصلا تصویری است که مسئله رو تغییر میده. لذا در مجموع به نظر ما طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، لا شک و لا ریب فی ترتب جمیع احکام زوجیه علی الزوجه الصغیره المفزات. چرا؟ چون ما نه حرمت ابدی رو قائلیم، نه بقای، نه زوال زوجیت رو. رو مبنای مشهور هم که قائلن به حرمت ابدی و بقای زوجیت، رو این هم هیچ مشکلی نیست. چون درسته که میگن وطیه با این زوجه صغیره حرامون ابدن، ولی بالاخره او را زوجه میدانند، عنوان زوجه برش منطبقه. پس اطلاقات ادله زوجیت و احکام زوجیت شامل این عنوان هم میشه، هاذهی زوجتون. اما طبق مبنای غیر مشهور که نسبت داده شده به برخی، حالا صرف نظر از این که این نسبت درسته یا نه، طبق قول به زوال زوجیت قطعا دیگه احکام زوجیت اینجا مترتب نمیشه، چون اصلا صدق عنوان زوجه نمیشه. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. الحمد لله رب العالمين.